با سلام خدمت شما شنوندگان عزیز و گرامی، خوشحال هستیم که امروز نیز به برنامه‌های پیام انجیل گوش می‌دهید. از شما دعوت می‌کنیم به برنامه مطالعه و بررسی کلام خدا که توسط دکتر جان ورن مگی تهیه شده است توجه بفرمایید.
کتاب زکریا، ادامه فصل 12. دوستان عزیز، در برنامه گذشته گفتیم که زکریا حمله آینده قوم‌های جهان به شهر اورشلیم را پیشگویی کرد و سوی خداوند گفت که خدا اورشلیم را برای آنان مانند سنگ عظیمی خواهد ساخت که هر کس بخواهد آن را تکان دهد خود سخت مجروح خواهد شد. این سخن عجیب به نظر می‌رسد، چون امروزه شهر اورشلیم شهری قدیمی و آنچنان جالب نیست. غیر از اینکه دارای مکانهایی مقدس و پرمعنا برای ما است، مکانها و سرزمینهای زیباتر بسیاری در دیگر نقاط دنیا وجود دارند. من همیشه با خوشحالی به اورشلیم سفر می کنم، چون می توانم در آنجا بسیاری از مکانهای تاریخی که در کتاب مقدس در مورد آنها صحبت شده را مشاهده کنم. اما چرا این محل باید در ایام آخر دنیا این چنین مهم و معروف باشد؟ این شهر حتی امروز نیز مانند سنگ عظیمی است که باعث داوری و مجازات مردم می شود. اما هنوز به انجام رسیدن نبوت را در مورد آن ندیده ایم. این نبوت در اینجا مربوط به نقشه ای است که در آینده انجام خواهد یافت. اما خدا می‌خواهد بدانید که قصد خدا بزرگ نمایی این واقعیت نبود که اورشلیم می‌تواند زمانی مانند سنگ عظیمی برای قوم‌های جهان بشود. ایمان دارم آنچه تاکنون در ارتباط با آن شهر در تاریخ دیده‌ایم قابل مقایسه با آنچه در آن زمان خواهد بود نیست. به فهرست ملت‌هایی توجه کنید که تاکنون این شهر را تصاحب کرده و تلاش کردند که بر آن مسلط شوند. پس از امپراتوری‌های یونان و روم، ترکیه و انگلستان تلاش کردند بر آنجا حکومت کنند و خداوند هر یک از آنها را به شیوهی خاص تنبیه و مجازات نموده است. امیدوارم کشورهای متفاوت دنیا از آنچه در تاریخ در ارتباط با اورشلیم اتفاق افتاد درس بگیرند. چون خدا میگوید هر کس بخواهد آن را تکان دهد خود سخت مجروح خواهد شد. در زکریا فصل 12 آیه 4 میخوانیم: خداوند میفرماید در آن روز سپاهیان مهاجم را گیج و سرگردان میکنم و اسبهایشان را به کوری مبتلا میسازم. دوباره در اینجا خدا میگوید در آن روز. این عبارت بارها تا پایان این کتاب تکرار میشود. اسبان نماینده جنگ و نیروهای جنگی است و وقتی اسبان کور شده و سواران آنها گیج و سردرگم شوند، شکست بزرگی اتفاق می افتد. خدا در واقع در اینجا گفته است وقتی که دشمنان به اسرائیل حمله کنند، نیروهای دشمن را بی اثر و ناتوان خواهد ساخت. زکریا فصل 12 آیه 5 می گوید: آنگاه رهبران یهودا در دل خود خواهند گفت مردم اورشلیم قوی هستند، زیرا خداوند قادر متعال خدای ایشان است. در آن روز اورشلیم پناهگاهی برای قوم خدا بر روی زمین خواهد شد. این محاصره شهر اورشلیم که دشمنان از همه سو به آنجا می آیند نتیجه فعالیت‌های ضد مسیح است، اما خدا به نفع قوم خود در این محاصره دخالت خواهد نمود. سوال این است، وقتی قومش او را رد کردند، پس چرا خدا به نفع ایشان دخالت می کند؟ جواب این سوال را در این بخش کلام خدا خواهیم یافت. در زکریا فصل 12 آیه 6 می خوانیم: در آن روز رهبران یهودا را مثل شعله آتشی که جنگلها و مزارع را می سوزاند می گردانم. آنها تمام قوم‌های همسایه را از راست و چپ خواهند سوزاند و مردم اورشلیم در امنیت خواهند بود. دوباره یادآوری میکنم که در اینجا در ارتباط با اورشلیم صحبت میکنیم و نه شهرهای دیگر دنیا. آنچه میگوییم در مورد شهر اورشلیم است که در منطقه یهودا در سرزمین اسرائیل قرار دارد. خدا اورشلیم و قوم یهودا را معرفی کرده و باز هم در مورد آنان سخن خواهد گفت. زکریا فصل 12 آیه 7 میگوید: من سایر شهرهای یهودا را پیش از اورشلیم پیروز می‌گردانم تا مردم اورشلیم و نسل سلطنتی داوود از پیروزی خود مغرور نشوند. به عبارت دیگر برای جلوگیری از اینکه مردم اورشلیم خودخواه شده و به دیگران با تحقیر نگاه کنند، خدا سایر شهرهای یهودا را پیش از اورشلیم پیروز می‌گرداند. نکته ای که باید توجه کرد این است که در همه کشورها مردم این تمایل را دارند به مردم قسمت‌های دیگر در کشور خود یا مردم در کشورهای دیگر با تحقیر یا تمسخر نگاه کرده و خود را برتر از آنان بدانند و معمولاً خود را از همه نظر برگزیده تر از بقیه دنیا تصور می کنند. این تمایلی طبیعی است که در هر انسان و قومی وجود دارد. زکریا در اینجا میگوید که اگر خداوند خود را ابتدا به مردم اورشلیم و خاندان داوود آشکار میساخت، آنها به بقیه قوم یهودا با تحقیر نگاه میکردند. شاید میگفتند آنها افرادی عقب مانده هستند چون خداوند خودش را هنوز به آنان آشکار نکرده است. به یاد آورید که خداوند عیسی مسیح در انجیل متا فصل 19 آیه 30 گفته است: ولی بسیاری که اکنون اول هستند آخر خواهند شد و کسانی که آخرند اول می شوند. ما بسیار متعجب و شگفت زده خواهیم شد وقتی به بهشت آسمانی برویم. فکر می کنم یکی از بزرگترین شگفتی های ما این خواهد بود که در آنجا افرادی را خواهیم دید که فکر نمی کردیم در آنجا باشند و از سوی دیگر افرادی را که تصور می کردیم حتما در بهشت هستند در آنجا نخواهیم دید. این اولین موضوع تعجب آوری است که تجربه خواهیم نمود. آنگاه متوجه خواهیم شد که چه کسانی هستند که خدا ایشان را به عنوان خادمین خود و افرادی که وفادارانه اراده او را انجام داده اند پذیرفته است. و آنان افرادی خواهند بود که ما انتخاب نکرده بودیم. خدا به طور واضح این حقیقت را برای زکریا آشکار نموده است. من سایر شهرهای یهودا را پیش از اورشلیم پیروز می‌گردانم. به عبارت دیگر من خود را ابتدا به قوم یهودا آشکار خواهم نمود. و این موضوعی است که درسی برای اورشلیم و خاندان داوود خواهد بود. در زکریا فصل 12 آیه 8 می‌خوانیم: من که خداوند هستم از مردم اورشلیم دفاع خواهم کرد. ضعیف‌ترین آنها مثل داوود پادشاه قوی خواهد بود و نسل سلطنتی داوود مانند خدا و مثل فرشته خداوند در پیشاپیش آنها حرکت خواهد کرد. باز هم با توجه به متن اصلی این آیه تکرار شده که در آن روز خدا از مردم اورشلیم دفاع خواهد نمود و ضعیف‌ترین آنان مانند داوود قوی خواهد بود. داوود سربازی توانا بود. اگر باور نمی‌کنید آنچه در مقابل پسرش ابشالوم انجام داد را بخوانید یا توجه کنید که چگونه ملتی را که پراکنده و جدا از هم بودن را جمع کرده و با فلسطینی‌ها چگونه رفتار کرد. داوود یک مدیر بزرگ، یک سرباز توانا، یک فرمانده قدرتمند و مردی با استعدادهای گوناگون بود. در آن روز خداوند حتی ضعیف‌ترین افراد قوم مانند داوود خواهند بود. نسل داوود مانند خدا و همچون فرشته خداوند آنها را راهنمایی خواهند کرد. به نظر من این سخن یکی از هیجان انگیزترین سخنان کتاب مقدس است. نسل داوود مانند خدا خواهند بود. می‌خواهم بدانید یکی از نسل داوود آمد که خدا بود. نسل داوود مانند خدا خواهد بود. آن یگانه خدا خداوند عیسی مسیح است که از مریم باکره از نسل داوود به این دنیا آمد. او در شهر بیت لحم به دنیا آمد. خاندان مریم مشخص شد که به خاندان داوود میرسد و یوسف شوهر مریم نیز از نسل و خاندان داوود بوده است، اما او هیچ ارتباطی با تولد عیسی مسیح از مریم باکره نداشته است. آنها به شهر بیت لحم رفتند و عیسی در خاندان داوود به دنیا آمد. در انجیل متا فصل 1:1 نوشته شده است: داوود و ابراهیم پیغمبر هر دو جد عیسی مسیح بودند. عهد جدید در کتاب مقدس با این جمله آغاز می شود: اینک او پسر داوود است اولین حقیقتی می باشد که بیان شده و او همچنین فرزند ابراهیم است، ولی داوود در ابتدا عنوان شده است. در زکریا فصل 12:9 می خوانیم: زیرا قصد من این است که تمام قوم‌هایی را که به جنگ اورشلیم می‌آیند نابود کنم. در کتاب مکاشفه خواهیم دید که تمام ملت‌هایی که بر علیه اورشلیم بودند به خداوند ایمان خواهند آورد. تمام این نبوت‌های بزرگ مانند قطارها یا هواپیماهایی هستند که یکی پس از دیگری به مقصد خود می‌رسند. همگی این موضوعات نبوتی که در جایی دیگر در کتاب مقدس عنوان شده اند، در کتاب مکاشفه یوحنا مانند مقصد قطارها یا هواپیماها که به ایستگاه یا فرودگاه نهایی خود میرسند میباشند. رهایی قوم اسرائیل. در آن ایام دشمن خارجی به شهر اورشلیم حمله خواهد نمود. چرا خدا از آنان حمایت و دفاع خواهد کرد و چرا خدا ایشان را نجات خواهد داد؟ دلیل آن را در آیه بعدی مشاهده می‌کنیم. در زکریا فصل 12:10 می‌خوانیم: من روح ترحم و تضرع را بر تمام ساکنان اورشلیم خواهم ریخت و آنها بر من که نیزه زده اند خواهند نگریست و عزاداری خواهند نمود، چنان که گویی برای تنها فرزند خود عزا گرفتند و آنچنان ماتم خواهند گرفت که گویی پسر ارشدشان مرده است. من روح ترحم و تضرع را بر تمام ساکنان اورشلیم خواهم ریخت. این سخن نیز یکی از دلایلی است که چرا من باور ندارم که بازگشت قوم اسرائیل در زمان حاضر به سرزمینشان به انجام رسیدن هیچ یک از نبوت‌های کتاب مقدس نیست. کتاب مقدس به طور واضح نه تنها در اینجا بلکه همچنین در کتاب یوئیل نیز آشکار می کند که خدا بر آنان روح فیض و رحمت را جاری خواهد ساخت، یعنی روح القدس را به آنان عطا خواهد نمود. او روح القدس را در طی این مدت بر آنان خواهد ریخت. به علت جاری شدن روح القدس بر آنها، آنان شاهدان او خواهند بود و او از آنان در ایام مصیبت عظیم دفاع خواهد نمود. کتاب مکاشفه از فرشته‌ای سخن می‌گوید که این قوم را مهر می‌کند. در مکاشفه فصل 7:4-8 نوشته شده است: تعداد کسانی که از تمام قبیله‌های بنی اسرائیل مهر شدند 144,000 نفر بود. از هر قبیله 12,000. اسامی قبیله ها عبارتند از یهودا، رعوبین، جاد، اشیر، نفتالیم، منسی، شمعون، لاوی، یساکار، زبلون، یوسف و بنیامین. اگر شما ادعا می کنید که امروز یکی از آن 144,000 نفر می باشید، پس هنوز نجات نیافته اید و اگر برداشته شدن کلیسای عیسی مسیح اکنون اتفاق بیفتد، شما این زمین را ترک نخواهید کرد و وارد ایام مصیبت عظیم خواهید شد و در آن زمان بر این افراد مهر زده خواهد شد. بنابراین 144,000 نفر امروز به معنای هیچ گروه خاصی نیست، بلکه به گروه معینی از قوم اسرائیل اشاره می کند. گروه بزرگ دیگری از مردم نیز هستند که بر آنان مهر زده خواهد شد، ولی تعداد آنها به ما گفته نشده است. آنان غیر یهودیانی هستند که در طی آن ایام مهر زده خواهند شد. آنها در ایام مصیبت عظیم حفظ خواهند شد و برای خدا در آن زمان خواهند ایستاد. وقتی کلیسا از روی زمین برداشته شد، آنطوری که من کتاب مقدس را می فهمم، روح القدس زمین را ترک نخواهد کرد، بلکه خدمت دیگری را خواهد داشت. او دوباره همان کاری را انجام می دهد که قبل از روز پنتیکاست انجام می داد. یعنی او بر افراد معینی خواهد آمد. زکریا می گوید که یک دوره جاری شدن روح القدس بر بازماندگانی که به سرزمین موعود بازگردن خواهد بود. من فکر نمی کنم که چنین اتفاقی امروز از سال 1948 که آنان به عنوان یک ملت در کشور اسرائیل ساکن شدن اتفاق افتاده باشد. هیچ زمان تاریخی را نمی توان پیدا کرد که بتوانید مشخص کنید که روح خدا بر این قوم جاری شده است. وقتی جاری شدن روح القدس اتفاق بیفتد، آنها عیسی مسیح را به عنوان نجات دهنده خود خواهند پذیرفت. آنها بر من که نیزه زدند خواهند نگریست و عزاداری خواهند نمود، چنان که گویی برای تنها فرزند خود عزا گرفتند و آن چنان ماتم خواهند گرفت که گویی پسر ارشدشان مرده است. این کار به انجام رسیدن روز کفاره بزرگ خواهد بود وقتی به اون نگاه می کنند. در فصل 13 در این مورد بیشتر توضیح داده می شود. در زکریا فصل 13 آیه 1 چنین نوشته شده است: در آن زمان برای خاندان داوود و مردم اورشلیم چشمه ای جاری خواهد شد. چشمه ای که ایشان را از همه گناهان و ناپاکی هایشان پاک خواهد ساخت. آنگاه در زکریا فصل 13 آیه 6 می‌خوانیم: و اگر کسی بپرسد پس این زخم های روی بدن تو چیست؟ جواب می‌دهد: در نزای با دوستانم زخمی شدم. در آن روز آنها به کسی که نیزه زده ان نگاه خواهند کرد و این سوال را از او خواهند پرسید: این زخم ها چه معنایی می‌دهد؟ انتظار نداشتیم مسیح موعود ما، پادشاه ما، با چنین زخمهایی که تو در دستان و پاها و بر پهلویت داری بیاید. او به آنها خواهد گفت: در خانه دوستانم زخمی شده ام. من به نزد شما آمدم ولی شما مرا قبول و دریافت نکردید و اکنون برگشتم. آنگاه آنها به خاطر این کار ماتم و زاری خواهند کرد. توضیحی که در اینجا داده شده در این رابطه است که چرا خدا از شهر اورشلیم دفاع خواهد کرد. او روح فیض را بر آنان خواهد ریخت. دوست من، تنها روشی که امروز روح القدس در من و شما ساکن شده فقط از همین طریق، یعنی توسط روح فیض است. نیازی ندارد که او را جستجو، ناله یا زاری کرده و فکر کنید که باید یک ایماندار بهتر و برتر شوید تا روح القدس را دریافت کنید. تنها کاری که بایستی انجام دهید این است که به عنوان یک گناهکار به نزد عیسی مسیح بیایید و او را به عنوان نجات دهنده خود پذیرفته و دریافت کنید. آنگاه روح القدس درون وجود شما ساکن خواهد شد. پولس رسول ایمانداران قرنتیه را شیرخواران روحانی و افرادی جسمانی و نفسانی نامیده است، ولی با این وجود می توانست در نامه اول قرنتیان فصل 6 آیه 19 به آنان بگوید: آیا هنوز نمی دانید که بدن شما مسکن روح القدس می باشد که او را خدا به شما عطا کرده است؟ آیا نمی دانید که روح القدس در وجود شما زندگی می کند؟ پس بدن شما از آن خودتان نیست. او روح فیض است. او در من ساکن نمی شود یا مرا پر نمی کند چون یک ایماندار مسیحی پرهیزکار هستم یا کمی بهتر از دیگران می باشم. نه، من نیستم. من حتی از دیگران نیز بدترم. فقط به خاطر فیض اوست که کارهای خدا را در زندگیم انجام می دهم و او به همین طریق نیز این کار را برای قوم اسرائیل انجام خواهد داد. از آنجا که او نسبت به من بسیار رحیم و پر از فیض بوده است، من نیز هیچ مخالفتی با فیض و رحمت او نسبت به مردم ندارم. قوم اسرائیل او را خواهند شناخت زمانی که پرده‌ای که چشمان آنان را پوشانده برداشته شود، همان طوری که پولس در نامه دوم قرنتیان فصل 3 آیه 14 الی 16 گفته است. اما نه فقط صورت موسی پوشیده بود، بلکه درک و فهم قوم او نیز زیر نقاب بود و حتی امروز نیز که یهودیان کتاب آسمانی تورات را می‌خوانند، گویی بر قلب و فکرشان نقابی قرار دارد و به همین علت نمی‌توانند به معنای واقعی تورات پی ببرند. این نقاب که مانع فهمیدن است، فقط با ایمان آوردن به عیسی مسیح برداشته می‌شود. بلی، حتی امروز نیز وقتی یهودیان نوشته‌های موسی را می‌خوانند، آن را درک نمی‌کنند و تصور می‌کنند که راه نجات همانا اطاعت از شریعت موسی است. اما هرگاه کسی از گناهان خود توبه کند و به سوی خداوند بازگردد، آنگاه آن نقاب از چشمانش برداشته می شود. داشتن این نقاب یا پرده بر چشمان به این معنا نیست که آنها دیگر مسئول نیستند. پولس در اینجا به طور واضح آشکار کرده که هر یک از آنان در هر زمان که با قلبش به سوی خداوند بازگردد، آن نقاب برداشته خواهد شد و او عیسی مسیح را به عنوان نجات دهنده خود خواهد دید. دوست من، این موضوع در مورد هر گناهکار امروزی حقیقت دارد. شما گم شده نیستید چون انجیل عیسی مسیح را نشنیده اید. به این دلیل یا به هر علت دیگر گم شده نیستید، بلکه امروز گم شده هستید چون تصمیم آگاهانه و مشخصی گرفته اید که عیسی مسیح را رد کنید. یک دیدگاه اشتباه امروز وجود دارد که به هر دلیلی عنوان می شود که ما مسئول نیستیم. اگرچه نجات توسط فیض است، ولی من و شما مسئول هستیم که به آن فیض عظیم، بی نهایت و عالی خدا پاسخ دهیم. بنابراین خدا ما را به علت توانایی ما یا حتی به دلیل ایمانمان نجات نمی دهد، بلکه او ما را توسط خون گرانبهای عیسی مسیح نجات می دهد. این یک پیام مهم در کتاب مقدس است. در زکریا فصل 12 آیه 11 می خوانیم: در آن روز در اورشلیم ماتم بزرگی برپا خواهد شد، همانند ماتمی که مردم برای یوشیای پادشاه که در دره مجدود کشته شد برپا کردند. توجه می کنید که چندین دفعه عبارت در آن روز تکرار می شود. این عبارت را تا آخرین فصل این کتاب بارها خواهید شنید. تا کنون بایستی متوجه شده باشیم که منظور در آن روز چه می باشد. دوره ای است که به عنوان روز خداوند معرفی شده است. روز خداوند زمانی شروع می شود که کلیسا از روی زمین برداشته می شود و ایام مصیبت عظیم آغاز می شود و آنگاه ادامه خواهد یافت تا به دوره پادشاهی 1000 ساله عیسی مسیح برسیم و تمام مخالفین خداوند از بین بروند و حاکمیت ابدی خداوند شروع شود. حاکمیت ابدی خداوند در ادامه سلطنت 1000 ساله عیسی مسیح است که پس از آن تا ابد برقرار و استوار خواهد شد.